گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
بچه‌ها که خیلی وقتا میشیم بهونه دعوای پدر و مادر و بابا، ما میدونیم نوجوانی دوره خوبی نیست، نه که خوب نباشه ها، بلکه یه دوره خاصیه، دوره یه که نوجوان ساز خودشو تو زندگی میزنه و کاری به کار پدر و مادر نداره. من نمیدونم مگه پدرام و مادر و خودشون این دوره رو پشت سر نذاشتن. بابام که میگه من وقتی به سن و سال تو بودم از گل نازکتر به بزرگترم نمیگفتم. ماما میگه من وقتی همسن و سال تو بودم صدامو پیش بزرگتران بلند نمی کردم تا یه وقت بهشون بی احترامی نکرده باشم. دلم میخواد به پدر و مادرم بگم هر نسلی با شرایط خاص خودش بزرگ میشه. شرایط ما نوجوانای امروزی هم همینیه که میبینین. آخه مگه دست خودمونه که دنیای ارتباطات و همه با هم همیشه و ثانیه به ثانیه در ارتباطن؟ ها؟ مگه تقصیر منه که من و همسن و سالام تو دوره‌ای به دنیا اومدیم که با یه دونه گوشی تلفن میتونیم بفهمیم اون ور دنیا چه خبره؟ به نظر همین پدر و مادرها هستن که باید با این وضعیت یا به قول خودشون مشکل یه جوری کنار بیان. بالاخره عصر، عصر ارتباطاته. من کلافه میشم وقتی میرم سراغ گوشیم و بابام سگرماش میره تو هم. کلافه میشم وقتی میرم سراغ گوشیم مامانم بهم اخ میکنه. امروزم همین که با بابا و مامان سوار ماشین شدیم دوستم بهم زنگ زد، تا اومدم جواب بدم بابام تمام قوانین و قواعد رانندگی رو نادیده گرفت و بی خیال چرا قرمز و دور برگردون و گردش به چپ و راست، انقدر به من پیله کرد و قر زد و فریاد زد که مامانم دلش به حالم سوخت و اونم به طرفداری از من شروع کرد به بگو مگو با بابام. بعدم هر دوتایی با عصبانیت با هم دیگه حرف زدن و کدورت‌های ماضی بعید و ماضی استمراری رو پیش کشیدن و در نهایت کار به جایی رسید که بابام دیگه به اختارای پلیس هم توجهی نمی‌کرد. پاشو گذاشته بود رو پدال گاز و جلو می‌رفت. یکی بابا بگو، یکی مامان بگو. منم خب نوجوونم، زود جوشم. این میون یکی در میونم من یه چیزایی میگفتم. خلاصه اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. بابام با شدت زد به ماشین جلویی و تصادف کرد و عصبانیتش بیشتر شد. بعدش هم درگیری و بقیهش رو نگم بهتره. آخر سرم همه کاسه کوزه ها سر من بی‌نوا شکست. حالا دارم با خودم فکر میکنم این میون من مقصرم یا دوستم که بی موقع به من زنگ زد، یا بابا مقصره که بی هوا عصبانی شد، یا مامان که نتونست خودشو کنترل کنه و اونم با عصبانیت با بابا حرف زد. نمیدونم این میون مقصر واقعی کیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. نمایشی بود با نکته‌های فراوان. اول اینکه واقعا ما باید در مقابل فرزندانمون با این تکنولوژی جدید چی کار بکنیم. ما نگرانی‌ها و دلمشغولی‌های والدینی خودمون رو داریم. پدر هستیم، مادر هستیم، همیشه نگرانیم، همیشه ترس از این رو داریم که این تکنولوژی جدید، این ارتباطات، این مسائلی که پیش میاد به فرزندانمون آسیب بزنه. همیشه احتیاط واجب داریم، همیشه خوف داریم. تا یه حدیش لازمه، تا یه حدیش باید در زندگی جاری و ساری باشه. آینده این تکنولوژی هاست. باید بچه‌هامون بلد باشن، باید بدونن چگونه استفاده بکنن. اما فراموش نکنیم هر کاری، هر مسئله‌ای، هر داستانی که پیش میاد آیین خاص خودش رو داره. اگر بچه‌هامون دارن از حد میگذرونن باید بهشون گوشزد کنیم. گوشزدی که هوشمندانه باشه، قاطعیت همراه با مهربانی باشه، گوشزدی که بتونه در فرد مقابلمون تأثیر گذار باشه. اما اینکه ما به کل بخوایم با عصبانیت، با رفتار بد، با کج‌خلقی و بدون هیچ گونه همدلی و همراهی بخوایم فقط دستور بدیم و دیگران مجبور باشن دستورات ما رو اجرا بکنن، نه، این یقینا جواب نمیده و یقینا جوابگو نخواهد بود. پدر و مادری دلسوز هستند، پدر و مادری مهربان هستند، پدر و مادری آینده نگر هستند که بدونن همه این وسایل ارتباط جمعی، همه این وسایلی که تکنولوژی به ارمغان میاره برای سلامتی و راحتی ما در زندگی، اینها در آینده پیشرفته تر خواهند شد. اینها در آینده یقیناً مورد استفاده بیشتری خواهند داشت. آینده‌ای که شاید ما نباشیم و بچه‌هامون مشغول زندگی کردن باشن. پس بچه‌هامون رو باید برای اون زمان آماده بکنیم. بچه‌هامون برای اون زمان باید ساخته بشن. یه زمان ما زمانیه که گذشته و ما نمیتونیم زمان رو به عقب برگردونیم. نه با سعه صدر برخورد بکنیم، اما به بچه‌هامون یاد بدیم که هر کاری آیین خودش رو داره، هر کاری شیوه و روش خودش رو داره و بر اساس اون شیوه و روش باید عمل کرد. اما اینکه یه همچین مسئله‌ای توی خانواده باعث ایجاد تنش بشه، اگر قرار باشه که پدر مسئله‌ای رو توضیح بده و مادر به مخالفت اون بلند بشه و در حقیقت سخن پدر رو نقد بکنه به طرفداری از بچه‌ها و بچه‌ها احساس بکنن که بین پدر و مادر توی اون مسئله ناهماهنگی وجود داره، میتونن از اون ناهماهنگی به خوبی استفاده بکنن. پدر و مادر باید با هم هماهنگ باشن، باید پشتیبان هم باشن. اگر هم مسئله‌ای دارن در کنار اونها به طوری که اونها متوجه بشن این مسئله شون رو مطرح نکنن. در خلوت خودشون، در جایی که فرزندان متوجه نمیشن، مشکلات و تعارضاتی که با خودشون دارن رو حل بکنن. این هم از این دید و منظر حالا روانشناسانه بخوایم بهش نگاه بکنیم. از منظر دیگه اینکه نباید دنبال مقصر گشت و تقصیرها رو گردن یک نفر انداخت. من باید به عنوان پدر کنترل خشم رو بلد باشم، باید حل تعارض رو بلد باشم، مهارت گفتگو و حل مسئله رو بلد باشم. همه اینها رو باید بدونم و بعد وارد این بحث نصیحت کردن بشم، پند دادن بشم. چون اگر بدون آشنایی با این داستان‌ها، بدون بلد بودن فن شنا وارد این استخ بشم، یقیناً غرق خواهم شد و دست آخر ثمره یا در حقیقت نتیجه ای جز تصادف، نتیجه ای جز جر و بحث و اعصاب خردی برای من نخواهد بود. پس سعی بکنیم مهارت‌های زندگی کردن رو به خوبی یاد بگیریم و به خوبی ازش استفاده بکنیم. با تشکر، ممنون از شما.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
شامگاهان به خیر خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که همچنان کنار ما هستید و شبکه رادیوی سلامت رو میشنوید. اطلاعاتی رو در مورد مجموعه صوتی خار و میخک به سمع شما عزیزان میرسونم. گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد، خار و میخک روایت روزهای زندگی در اسارت حدیث مقاومت و ایستادگی، فریادی در سکوت مرگبار دنیای بی تفاوت و شکافی برنده بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خار و میخک اثر مبارز بی بدیل یحیی سنوار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خار و میخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان دارد. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به عمق تجربه و درد مردم غزه می‌برد. به همت معاونت صدا این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. مجموعه صوتی خار و میخک را امشب ساعت 21 و 25 دقیقه از رادیو سلامت بشنوید. ساعت 19 و 10 دقیقه است. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم بازپخش برنامه طب ایرانی رو بشنویم.
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام فردگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. اگر این روزها بیرون میرید و نفس تنگی بهتون دست میده و با آلودگی هوا مشکل دارین، سوالاتتون رو برامون بفرستید. اگر سرفه دارید، حساسیت دارید، خلط پشت گلو دارید، سوالاتتون رو برامون بفرستید. ۳۰۰۰۲ پیامک 021-22-65-28-76 شماره تلفن. این برنامه طب ایرانی، من کیانا فرحی، به اتفاق حامد حجتی، مسئول میز صدا، الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده. فاطمه غلامی که در مورد ارتباطات با شما صحبت میکنه و عباس روسایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه. با شما خواهیم بود. سوالاتتون رو برای ما بفرستید. ابتدای برنامه بگم که شما میتونید طب ایرانی رو که چهارشنبه ها 8:05 صبح هست تکرارشو 19:10 همین چهارشنبه ها بشنوید. همه اونایی که صبح کار دارن و به هر حال نتونستن برنامه رو کامل بشنوند میتونن از شنونده برنامه باشن. این برنامه هم میخواییم راجع به تنگی نفس و گرفتگی صدا و خلط پشت حلق صحبت کنیم در هوای آلوده خیلی از شهرها. خب دعوت کردیم از دکتر حسین رضایی زاده که آقای دکتر متخصص طب ایرانی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر خیلی خوشحالم میبینم شما رو و خوش آمدید به طب ایرانی.
زنده باشین. سلام عرض میکنم. سلامی که نام خدا و یاد خدا و قول خداست و مفتخرم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیزمون هستم.
متشکرم. خب دکتر، آیا وضعیت آلودگی هوا در کشور ما و حالا تهران، شهرهای بزرگ، چون الان عراق و اصفهان و تقریبا همه جا وضعیت نزدیک به هم شده، آیا وضعیت نگران کننده ای داره؟
ببینید واقعیت اینه که بله، اگر بالاخره ما وقتی وارد فصل پاییز با همه زیبایی هاش میشیم و میشدیم وقتی که خودمون کودک بودیم، اما الان نسل فعلیمون و بچه هامون وارد یک پاییز قشنگی میشن که هوای مناسبی نداره، بالاخره به خاطر زندگی صنعتی و شهری و ماشینی که روز به روز بالاخره آلودگی های خودش رو داره نشون میده. و این مشکل، البته این رو هم بگم، فقط گریبانگیر ایران نیست، یعنی آدم وقتی نگاه میکنه بسیاری از شهرهای مشهور و بزرگ دنیا توی فصلی که شرایط هوای سرد کم کم غالب میشه با کاهش البته بارندگی و وزش باد، به علت اون بحث وارونگی هوا با مشکل آلودگی به شدت مواجه میشن. و خب اگر ما آمار سالیان گذشته خودمون رو نگاه بکنیم، بیش از حدود 40,000 مرگ و میر مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آلودگی هوا داریم. به هر حال کسانی که سن بالا دارن، کسانی که بیماری های زمینه ای یا تنفسی دارن یا بیماری های متابولیک دارن، اینها یا بیماری های قلبی خصوصا، خب بیشتر در معرض عوارض ناشی از آلودگی هوا قرار می گیرن. کودکان هم به دلیل اینکه به هر حال سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن همچنان، تا بخوان بزرگ بشن به نوعی آسیب پذیر هستن نسبت به آلودگی هوا. حالا از این آسیب پذیری در بچه ها، از احساس خستگی مفرط تا کاهش تمرکز یا کاهش قدرت حافظه و فکر و منطقشون گرفته تا برخی رفتارهای ناشی از بیقراری یا مشکلات گوارشی، حتی در مطالعات مختلف گزارش شده که میتونه ناشی از آلودگی هوا باشه. حالا در سالمندان و بزرگسالان هم به شکل دیگه‌ای، مثل همون مواردی که شما فرمودین، مشکلات تنفسی، مشکلات آلرژیک، تشدید وضعیت آسم و تنگی نفس یا برونشیت در کسانی که مستعد یا مبتلا هستن، اینها عوارضی است که متاسفانه باهاش مواجه میشیم. خب واقعیت اینه که به علت اینکه اون آلودگی یک طرفه داره اثرش رو روی بدن ما میگذاره، ما مقاومتی نداریم جز اینکه بتونیم بخش‌هایی رو مهار بکنیم، بخش‌هایی رو کنترل بکنیم، از بستن پنجره‌ها، از تسویه و تهویه مناسب جایی که به هر حال داریم توش کار می‌کنیم یا زندگی می‌کنیم، و البته آداب و تدابیری که امروز قراره راجبش صحبت میکنیم. حتما. و فکر میکنیم با تقویت بدن خودمون میتونیم تأثیر پذیری و آسیب پذیری بدن رو کم بکنیم.
بسیار. اتفاقا آقای دکتر، قبل از اینکه برنامه شروع شد من داشتم فکر کردم خب بالاخره ما میریم بیرون، این هوای آلوده میره توی ریه‌هامون، یعنی اون قسمت رو که نمیتونیم کاری کنیم، اون قسمتایی که حالا باید سیاست‌های کلان و در واقع تقویتی که در بنزین‌ها و نوع سوخت‌ها هست به وجود بیاد، که اون یه مشکل جهانی خیلی عمده است که باهاش این روزا مواجه هستیم. پس ما می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که در هر صورت این هوای آلوده هست.
دقیقاً.
ما چیکار کنیم که کمتر آسیب ببینیم؟ دقیقاً. خب 918-342 گفته که آیا اگر از آب میوه استفاده کنیم خوبه یا از لبنه؟ دکتر من یادمه قبلا که هوا در واقع به مراحل بحرانی میرسید میگفتن ما لبنیات استفاده کنیم، واقعا چه دمنوشی چه مایاتی به ما کمک میکنه یا تأثیری نداره؟
ببینید به قول خلاصه اون شعر معروف که هر چیزی به جای خیش نیست، ما اینجا هم واقعیت اینه که قرارمون به مقایسه نیست، این که بگیم حالا میوه چرا، اگه سوال این بود که میوه خوبه یا آب میوه، میشد به این جواب شفاف دری داد، ولی این که بگیم میوه یا لبنیات یا دمنوش هر کدوم به جای خودشون محترمن، معتبرن و اثر دارن، که حالا امروز قراره مصادیقش رو بگیم، ولی نیازی به مقایسه بین اینها نداریم. به اندازه کافی و طبق اون هرم غذایی ما باید لبنیات روزانه دریافت بکنیم. البته در مورد شیر خب خیلی ها اینو تجربه دارن که میگن آقا من وقتی شیر میخورم مثلا دل درد میشم، نفخ میکنم. خب توصیه که ما در طب ایرانی داریم شیر نخوردن نیست، میگیم این شیر رو گرم بکنین، یه مقدار مثلا بهش عسل اضافه بکنین. یا حالا قدیم بعضیایی که دوست دارن، شاید ایرانیان خیلی مطبوعشون نباشه ولی کشورهای دیگه این کارو میکنن، مثلا کمی زنجبیل بهش اضافه میکنن، گاهی دارچین بهش اضافه میکنن، مطبوعش میکنن و اون علائم گوارشی یا اصطلاحاً سردیش رو از بین میبرن. بنابراین ما هیچ موقع نمیگیم شیر نخورین. چرا؟ مثلا بین کسی که دستگاه گوارشش ضعیف باشه، نفخ داشته باشه، ریفلاکس داشته باشه، ممکنه ماست و دوغ خوردن رو براش محدود بکنیم، اما از خانواده لبنیات میگیم کره استفاده بکنه، پنیر و گردو استفاده بکنه، شیر گرم با عسل استفاده بکنه، بنابراین محدودیت یا محرومیت مطلق بهشون نمیدیم. بین میوه و آب میوه هم یه داستانی که وجود داره اینه که وقتی ما آب میوه داریم میخوریم، البته که اثرات داروییش بیشتر از اثرات غذاییش میشه، اما اینم باید در نظر بگیریم که میزان کربوهیدرات و قندی که از اون میوه داریم دریافت میکنیم باید متناسب با اون دریافتی روزانمون باشه.
بله.
پس آب میوه ممکنه اثر بخشی بهتری داشته باشه، اما حواسمون باشه که خب میزان قندی که داریم روزانه دریافت میکنیم بیش از اندازه نباشه. البته که آب میوه های البته کارخونه ای و به هر حال صنعتی اینا شکر افزوده در هر صورت دارن، به خاطر اینکه به عنوان نگهدارنده و اینها استفاده میشه. پس ما آب میوه هم که داریم میگیم راجع به آب میوه های طبیعی داریم صحبت میکنیم. راجع به دمنوش ها هم چرا، واقعا برخیش هستن که میتونن به شکل عمومی و روزمره استفاده بشن، اما اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد مصادیق این شکل
بشیم. بله چون سوال مصداقی زیاد داریم، بفهمید دوستان.
من یک سری از مواردم که به شکل عمومی کمک میکنه به تقویت ایمنی ما، اونها رو هم اشاره بکنم، چون اینها دیگه نه خرج دارن نه هزینه دارن، اما برنامه ریزی لازم دارن برای اینکه بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم.
بله.
توی زندگیمون و سبک زندگیمون. یکیش واقعیت اینه که خواب خوبه، خواب خوب خیلی هم ارزونه، خیلی هم دلچسبه.
آره دیگه محترمان رایگانه.
بیش خوابی البته روز خوابی بیش از حد خوابیدن مضره، اما به وقت خوابیدن، به اندازه خوابیدن و خوب و با کیفیت خوابیدن حتما جز مواردی است که سیستم ایمنی بدن ما رو تقویت میکنه، ما رو نسبت به بیماری ها مقاوم میکنه، حتی نسبت به بحث ابتلا به انواع سرماخوردگی و آنفولانزا که بالاخره از الان فصلش هست. بنابراین این که شبها زود بخوابیم، خوب بخوابیم، به اندازه بخوابیم، با کیفیت، دمای مناسب محیط، رو انداز مناسب داشته باشیم، جز چیزهایی است که ظاهرا به چشم نمیاد اما واقعا روی سیستم ایمنی ما موثره. اعصاب آروم داشتن، پرهیز از خبرهای بد و چرخیدن در فضای مجازی و رها شدن در فضای مجازی که بالاخره ذهن ما رو درگیر میکنه، مخصوصا ذهن ما قبل از خوابیدن که اتفاقا باید آرامش داشته باشه، اما ما دائما تا لحظه آخر خلاصه توی فضای مجازی و گوشی هامون داریم میچرخیم. اینها جز موارد سبک زندگی که مهمه. یبوست نداشتن و استفاده از مواد غذایی سالم ملینی که میتونه کمک بکنه به اینکه ما یبوست نداشته باشیم. من گاهی این جمله برای شما شاید جالب باشه، به بیمار میگم که یبوست نداریم، میگه نه اگر رعایت بکنم، اگه ملین غذایی بخورم ندارم. میگم خب مگه قرار رعایت نکنیم؟ یعنی اینکه ما مثلا آلو بخارا توی غذامون بریزیم، اینکه هویج داخل غذا یا مثلا هویج پخته داخل سالادمون باشه، چیزهایی که به شکل طبیعی و به فرم غذایی میتونه کمک بکنه که دفع مناسب و روزانه و راحتی داشته باشیم، این میشه همون سبک زندگی سالم. یعنی نباید نگاه بکنیم که خب اگر اینجوری اینجوری، خب اتفاقا درسته دیگه، پس اگر شخص دقیقاً اگر به این نتیجه رسیده و میدونه چه چیزهایی به بهبود عمل کرده گوارشش کمک میکنه، باید از اونها استفاده بکنه.
دقیقاً.
و نکته آخر تو این بحث سبک زندگی این بخش عرض بکنم، ببینید، هوای آلوده مانع از این میشه که ما بتونیم ورزش سنگینی که باعث بشه تنفس‌های عمیق داشته باشیم. به هر حال این یه مانع، میگن که ورزش رو به حداقل برسونید، اما این معنیش این نیست که اصلا ورزش نکنیم. پیاده روی ملایم، ورزش ملایم، نرمش و ورزش در حدی که نیاز به تنفس‌های بسیار عمیق نداشته باشه و ورزش در فضای بسته منزل یا سالن‌های ورزشی که فضای بسته‌ای دارن و اون تهویه نسبتاً مناسبی دارن عملاً جزء توصیه است. بنابراین ما بی‌تحرکی مطلق رو به شما توصیه نمی‌کنیم.
خیلی خوب، پس ما یه سری تدابیر کلی گفتیم، یه سری کاره که من فکر کنم فقط مخصوص آلودگی هوا نیست، کلن یعنی ورزش، خواب به موقع، رایت دستور غذایی مناسب اون مزاج و در واقع وضعیتی که داریم، اینا یه چیزای کلیه که امیدوارم بتونیم حداقل بخشش رو رعایت کنی. اما سوال مستقیم هم شما زیاد پرسیدین، راجع به انجیر پرسیدین، پیاده روی رو پرسیدین تو هوای آلوده که دکتر رضایی‌زاده راجعش صحبت کردن، اما خلط پشت گلو رو پرسیدید و خلاصه در مورد شستشوی بینی سوال کردین و قراره راجع به این سوالات که از طریق پیامک 30102 پرسیدین صحبت کنیم و همچنین تلفن هم که 021-2265-2876. اما بخشی که مرجان قندی تهیه کرده به اتفاق بشویم، بعد هم ادامه صحبت.
در شرایطی که هوا آلوده است، ضمن پرهیز از کار در هوای آزاد، باید رژیم غذایی مناسبی داشته باشیم تا آلودگی هوا عوارض کمتری برای بدن داشته باشد. دکتر مرتضی صفوی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
تنفس در هوای آلوده باعث میشه توی قسمت دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی، یعنی از گلو به سمت ریه‌ها و شش‌ها، گرفتگی و سنگینی احساس بشه. استفاده از بعضی از مواد غذایی باعث سهولت در تنفس میشن و ما بعد از تنفس در هوای آلوده احساس تنگی نفس و گرفتگی گلو رو داریم که بنابراین باید حتما سعی کنیم از این غذاها استفاده کنیم تا از این مشکل جلوگیری بکنیم. کلمه بروکلی یکی از این مواد غذایی است که مصرفش در تمام وعده‌های غذایی توصیه میشه. هوای آلوده ترکیبات مختلف اکسید کننده و سمی رو به همراه خودش داره. زمانی که این ترکیبات وارد بدن ما میشن، واکنش‌های التهابی ایجاد میکنن و میتونن سلامت ما رو به خطر بندازن. ویتامین‌های ای و سی دو تا ویتامینی هستند که به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی که دارن از ایجاد این التهابات در بدن جلوگیری میکنن، حتی منجر به غیر فعال شدن رادیکال های آزادی میشن که از طریق هوای آلوده میتونن توی بدن تشکیل بشن.
مواد آنتی اکسیدان و مایعات را به میزان فراوان در روزهای آلوده مصرف کنید.
وجود گردو، بادام، جوانه گندم، جگر و سبزیجاتی که برگ سبز دارن در سفره ما ایرانی ها میتونه اثرات این آلاینده ها رو تا حد قابل توجهی کاهش بده، چون که منابع غنی ویتامین ای و سی به شمار میره. مصرف لبنیات به خصوص شیر در روزهای آلوده بسیار توصیه میشه. وقتی هوا آلوده است، تأثیر زیادی بر ایمنی بدن در برابر آلاینده ها از طریق شیر وارد خواهد شد. البته باید اینو توجه داشته باشیم که حتما از شیر و لبنیات کم چرب استفاده بکنیم، چون که مصرف لبنیات پرچرب مشکل تشدید بیماری‌های ریوی رو برای مصرف کننده ها همراه داره. بهتره که غذاهایی طبخ بکنیم و مصرف بکنیم که مواد اولیه‌شون بیشتر سبزیجات هستن. سیفیجات مثل سیب زمینی، هویج، شلغم، چغندر و محصولات کشاورزی که به صورت غده‌ای هستن باید در وعده‌های غذایی روزانه استفاده بشه. توصیه میکنیم که این مواد پخته و بخارپز بشن تا علاوه بر هضم آسان‌تر، خاصیتشون رو نیز از دست ندن. برای روزهای با هوای آلوده بهتر هستش غذاهایی طبخ بشه که حاوی غلات سبوسدار انواع حبوبات، کدو، گوجه و فلفل باشن. ولی سرخ کردنی واقعا باید حذف بشه. بهتره که در روزهای با هوای آلوده از غذاهای سرخ شده اجتناب بشه و مواد غذایی رو به صورت آبپز، سوپ و آب گوشت تبخ و مصرف بکنیم.
مصرف مواد غذایی سالم و سبک تغذیه صحیح به سیستم ایمنی بدن برای مقابله با آلودگی هوا کمک می‌کند.